السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه شیفتگان قرآن، بزرگوارانی که در برنامه صبحانه با معرفت با ما در درس قرآن همراهی می‌کنند. خداوند متعال در قرآن کریم از آیه 106 تا پایان جزء دوم قرآن کریم پیرامون چند دسته از مطالب فرمایش می‌کند. دسته اول افکار، رفتار و گفتارهای بنی اسرائیل نسبت به انبیاء خودشون. دسته دوم افکار و رفتار و گفتار بنی اسرائیل نسبت به پیامبر اسلام و پیروان پیامبر اسلام. دسته سوم هم درباره رفتارهایی است که باید مسلمانان در مقابل یهود و نصارا و بالاخره بنی اسرائیل داشته باشند. البته در هر سه دسته گاهی خداوند علاوه بر یهود و نصارا که اهل کتاب هستن، کفار و مشرکین رو هم با اونها یکی میکنن. لذا ما اول باید تلاش بکنیم ببینیم که خود بنی اسرائیل در زمان انبیاء خودشون چه اعتقادات، چه رفتارها و چه گفتارهای باطل و اشتباهی داشتن و بر اون اصرار میکنن. خب از آیه 106 خداوند متعال شروع میکنن مقدمه سازی بکنن برای بعضی از احکام شریعت که اتفاقا همینها دستاویز یهود و نصارا و مشرکین و کفار بود برای شبه افکنی در مورد اسلام، تحقیر اسلام، استهزا و تمسخر مسلمانان. یکی از اون مسائل و احکام تغییر قبله است. مستحضرید که خداوند متعال وسط نماز به پیامبر عزیز اسلام دستور داد که قبله خودت رو از بیت المقدس به سمت کعبه تغییر بده. به شانه های حضرت جابجا شد و رو به کعبه شد. همینو یهود و نصارا و مشرکین و کفار دست گرفتن و گفتن که این دیگه چه اسلام، چه دینیه. اگر حکم اولی درست بود، یعنی نماز خوندن رو به بیت المقدس، پس دومی غلط. اگر دومی درست بوده، پس همه نمازهاتون تا قبل از این که رو به بیت المقدس می‌خوندیم باطل بود. شروع کردن به فشار آوردن به روح و روان مسلمانان و تبلیغ علیه اسلام بین غیر مسلمانان که ببینید مکتبشون رو تا الان رو به بیت المقدس نماز بخوندن، یه دفعه وسط نماز برگشتن رو به کعبه نماز بخوندن. خداوند متعال پاسخ میدن که ما در مکتب در دین مثل طبابت نسخ داریم، انساء داریم، اینا رو داریم، فرق میکنه. مثل اینکه شما یه وقتی مریضی رو تحت نظارت پزشکی قرار میدید، ابتدا که حالش خیلی وخیمه، دستورات خیلی سختی میده، از پرهیزها، از دستگاه‌های عجیب غریب که باید وصل بشه بهش، از داروها و غیره. آروم آروم که به مرحله بهبودی نزدیک میشه، بخشی از این پرهیزها رو دیگه میگه لازم نیست، بعضی داروها رو حذف میکنه، یه داروهای جدید به شما میده. آروم آروم میره به سمت بهبودی، هی دائما نسخه عوض بشه. این به این معنی نیست که قبلی ها اشتباه بوده یا بعدی ها اشتباه. هر کدوم برای شرایط خاص این مریض اتفاقا درست‌ترین نسخه بوده. یا معلم، هر چی بچه و دانش آموز سطح آگاهیاش بره بالاتر، درسی که میده فرق میکنه. قرار نیست که ما میریم مدرسه تا آخر عمرمون همون درسایی رو که کلاس اول میخونیم بخونیم. این کتاب و درس و آیین رشد و پیشرفت و تکامل فرد و جامعه است و خدا معلم انسان هاست. این معلم متناسب با شرایط و اقتضاعات نسخه های متناسب صادر میکنه. خب حالا ببینیم، ما ننسخ من آیتن او ننسه ها نعته به خیر من ها آمسته ها، ما آیه ای رو نسخ نمی کنیم و اون رو تغییر نمیدیم مگر اینکه بهتر از اون یا مثل اون رو بیاریم. علم تعلم ان الله علی کل شیء قدیر، مگه نمیدونی که خداوند بر هر چیزی تواناست؟ علم تعلم ان الله له ملک السماوات والارض، مگه نمیدونی که تمام مالکیت و صاحبیت آسمان ها و زمین مخصوص خداست؟ و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر، مگه نمیدونی غیر از خدا نه کسی میتونه شما رو تحت ولایت خودش قرار بده نه نصرت و یاریتون کنه؟ خب اینا چه ربطی به نسخ داشت؟ خب جواب، خداوند چون مالک آسمان ها و زمینه، کعبه و بیت المقدس هم جزئی از همین زمینه، اون چی که در بالا هم هست متناسب با اینها مال خداست، اون چی که رو زمین هم هست مال خداست. دیگه چی؟ خداوند به کل شیئن علی کل شیئن قدیره، بر هر کاری قدیره. این نیست که پیغمبر از پیش خودش حالا از بیت المقدس روی برگردونده به کعبه ای که مثلا مولود امیرالمومنین، محل مولد امیرالمومنین علیه السلام بود، یا نه برگردونده به سمت کعبه چون از یهود و نصارا خوشش نمیاد، ناراحت بوده، گفته من اصلا نمیخوام جو قبله من باشه، همین کعبه باشه. این نیست، خدا بر هر چیزی قادره، خداست که میدونه همه چیز صلاحش چیه. خلاصه چون خداوند مالک آسمان ها و زمینه و چون خداوند فقط ولی ماست، پس امر او رو باید اطاعت کرد، و چون خداوند فقط نصرت کننده ماست، ما در انجام اطاعت خدا و اوامر خدا نگران هیچ کس نیستیم، باید حرف خدا رو بشنویم. دیگه چه رفتاری داشتن؟ رفتار دیگه که به عنوان رفتار زشت از بنی اسرائیل در قرآن آمده این بود که از پیغمبر خودشون موسی علیه السلام درخواستهای بی خودی داشت. ببینید، معجزه برای اثبات رسالت یک پیغمبر لازم، اما اینکه هر کسی از راه برسه از روی هوس و اذیت کردن هر چیزی رو از پیغمبر بخواد بعد بگه اگه اینو انجام بدی من تو رو به اون پیغمبر قبول ندارم، این حرف غلط. به قول آقای قرائتی حرف قشنگی میزن، یا آقا یه نقاش یا یک معمار برای اینکه اثبات بکنه نقاش حرفه‌ای، دو تا سه تا نمونه نقاشی به شما نشون میده یا چهار تا خونه‌ای که قبلا ساخته رو به شما نشون میده، یور ببین. قرار نیست هر کی میاد بگه نه اولی نقاشی که من میگم بکش تا به من ثابت بشه تو نقاش. تو اول بیا یه خونه برای من اینجوری که من میگم بساز تا ثابت بشه تو معماری. این نیست. این نیست. این بازی کردن با معجزه است که خدا اجازه‌ش نمیده. پس یکی از رفتارهای زشت بنی اسرائیل در مورد پیامبرشون این بود که درخواستای جاهلانه داشتن. چی بود؟ ام تریدونه، آیا شما مسلمان ها میخواهید ان تسالو رسولکم، از پیغمبرتون درخواستایی بکنید کما سئل موسی من قبل، همونجوری که بنی اسرائیل از موسی درخواست میکردن؟ بعد خدا میفرماد اون درخواستایی که بنی اسرائیل از موسی میکردن خیلیاش منجر شد که اینا ایمان رو از دست بدن، کفر رو بگیرن. و من یتبدل الکفر بالایمان، هر کسی جای ایمان کفر رو جایگزین بکنه فقط ضل سواء السبیل، به بد راهی گمراه شده، به بد راهی. خب آیه بعدی در مورد اون دسته ای از معارفه که میگه حالا کفار و مشرکین و اهل کتاب از جمله بنی اسرائیل نسبت به شما مسلمونا چه افکار و رفتاری دارن. یکی از اونها در این آیه 109 خیلی دلشون میخواد که شما بعد از ایمان به خدا و رسول مرتد بشید، برگردید دوباره به دوران جاهلیت و شرک و بت‌پرستی و اختلاف و تفرقه. وده، دوست دارن، کثیر من اهل کتاب، بسیاری از اهل کتاب، نمیگه همشون ولی میفهمد بسیاری از اهل کتاب، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، خیلی دلشون میخواد شما رو بعد از این ایمان دوباره برگردونن کفاری بشی. چرا اینا همچین علاقی دارن؟ حسدن من عند انفسهم، چون از پیش خودشون نسبت به شما حسادت بیورزن. پیغمبر خاتم یعنی بزرگترین پیغمبر، شریفترین پیغمبر، کاملترین دین، کاملترین کتاب آسمانی به شما رسیده. اینا حسادت میکنن، امان از دست حسادت. حسدن من عند انفسهم، در حالی که من بعد ما تبین لهم الحق، اینا در حالی به شما حسادت بیورزن و دلشون میخواد کاری بکنن که شما از دین برگردید، که خب حق براشون کاملا روشنه. ببینید، یا وقتی کسی جاهلانه تلاش میکنه علیه کسی، خب میگم جهل داره بیچاره، اما اینا عالمن، کاملا حق براشون روشنه که این مکتب در ادامه مکتب ابراهیم علیه السلام و موسی و عیسی و کامل کننده اون مکتبه، اما حسادت نمیذاره اینا شما راحت بذاره. چی کار بکنیم با اینا؟ فعفو، ببخشیدشون. وصفحو، فعلا تحملشون کنید، چشم پوشی کنید. تا کی؟ حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا در مورد اینها برسه. ان الله علی کل شیء قدیر، چون خدا بر هر کاری تواناست. یعنی خداوند میتونه کاری بکنه که اینها یا دست بردارن از این حسادت، یا اینها رو از بین ببره تا تلاش برای نابودی اسلام و ارتداد شما نکنه. ولی فعلا تا امر خدا بیاد، فعفو و اصفحو، ببخشید و چشم پوشی کنید. دیگه چه رفتار اشتباهی داشتن، چه اعتقاد غلطی داشتن؟ می‌فهمد و قال اتخذ الله ولدا سبحانه. اینا میگفتن خداوند فرزند داره، خدا منزه از این که فرزند داشته باشه. چرا؟ چون بل له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون، خدا فرزند میخواد چیکار؟ تمام آسمان ها و زمین مال خداست و همه هم در مقابل خدا کاملا سر به زیر و مطیعن. بدیع السماوات و الارض، خدا اون خدایی است که بدون نمونه قبلی، بدون اینکه از طرح دیگران استفاده کنه، نوآورانه آسمان و زمین رو خلق کرد. و ازا قضا امرن، خدا احتیاج نداره که کسی مثل فرزند و اینا کمکش کنه. چرا؟ چون ازا قضا امرن، خدا وقتی بخواد یه حکمی رو در هستی جاری کنه، فانما یقول له کن فیکون، فقط کافیه بگه بشو میشه. تازه بگو هم نه با زبانا، یعنی اراده کنه، مشیتش به هر چیزی تعلق بگیره و ایجاد میشه. خدا احتیاج به کمک مگه داره؟ احتیاج به فرزند مگه داره؟ دیگه چیکار کردن؟ از اعتقاداتشون ببینید. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله او تأتينا آیه. و کسانی که نمیدونن و جهل داشتن، دارن میگن که چرا خدا با ما حرف نمیزنه؟ یا یه آیه بر ما بیار، یه نشونه بیار. کذالک قال الذين من قبلهم مثل قولهم، میگه نگاه نکنین کفار و مشرکین حرفا رو بهتون میزنن، قبل از اینها هم مثل یهود و نصارا این حرفا رو میزدن. تشابهت قلوبهم، دلاشون از جهت بیماری و مرض شبیه همه. چرا میگیم دلشون بیماره؟ چون قد بین الآیات لقوم یوقنون، هر کسی میخواست واقعا به یقین برسه، ما براش آیات فرستادیم، خب همونا رو بپذیره. چرا همش منتظر یه معجزه شخصی برای این، یه معجزه شخصی برای این، یه معجزه شخصی برای این؟ اینا بازی دارن در میارن. اینا اومدن گفتن آقا برای خود ما جداگونه خدا حرف با ما بزنه، یا یک نشان و معجزه مخصوص خودمون برای هر کدوم بیاد. خدا میفهمد این حرفا رو گوش ندیا. قبل از این دادان‌ها هم کسانی که قبل اینا بودن از یهود و نصارا همین حرفا رو به پیغمبراشون میزدن، در حالی که این همه معجزه ما داریم. اگه میخواستن یقین بیارن، همین معجزات کافی بود. عزیزان مراجعه کنن به بند 18 از خطبه 192 نهج البلاغه تا ببینن چگونه کسانی درخواست معجزه میکنن، حتی معجزه‌شون رو پیغمبر انجام میده، باز ایمان نمیارن. تا یه وقتی به ذهنتون نیاد خب چه اشکالی داشت خدا برای اینا معجزه میکرد، شاید ایمان میآوردن. خدا خدا میگه نه خیر، اگه میخواستن ایمان بیارن این همه معجزه و آیات نشون دادیم، چرا ایمان نیاوردن؟ در خطبه 192 بند 18 امیرالمؤمنین علیه السلام نقل میفرمایند همون اول بعثت پیامبر من کودکی بودم، سمت راست پیامبر ایستاده بودم، خیشاوندان ما از قریش اومدن با یک غرور و نخوتی به پیامبر گفتن یا محمد الله مصطفی چه ادعاهای بزرگ بزرگی میکنی، تو چطور شد از بین ما تو شدی پیغمبر؟ پیامبر فرمود خب خدا خواسته. گفتن نه، اگر معجزه انجام ندی ما مطمئنیم که تو دروغگوی ساحری جادوگری. حالا اینا که 40 سال با پیغمبر زندگی کردن قبل بعثت، یه دروغ، یه ریا، یک زشتی، یه ظلم ازش ندیدن. اگه میخواستن ایمان بیارن که همین کافی بود، گفتن از بین ما کی بهتر از محمد امین که از همه پاکتر و پاکیزه تره. ولی خب غرورشون نمیذاره. اومدن گفتن یه معجزه برای ما چند نفر جدا انجام بود. پیامبر فرمود خیلی خوب، چه معجزه ای میخواید؟ گفتن به اون درخته که اون دور هست دستور بده با ریشش از زمین کنده شه بیاد جلو. پیامبر فرمود حالا اگر من از خدا بخوام و این کار به اذن الله انجام بشه شما واقعا ایمان میارید؟ گفتن بله، و الا مطمئن میشیم که ساحر کذاب. پیامبر فرمود من از این درخت میخوام و میاد به اذن الله، ولی هیچ کدوم شما ایمان نمیارید. گفتن نه، ایمان بیارید. پیامبر رو کرد به درخت، اینو امیرالمومنین نقل میکنه در بند 18-192، فرمود ای درخت اگر به خدا و معاد و رسولش ایمان داری با ریشات از زمین کنده شو بیا جلو. درخت تکون مهیبی خورد، صدای عجیبی ازش صادر شد، از ریشه کنده شد، اومد بالا، اومد جلو وایسته. اینا هم نگاه کردن، چشاشون گرد شد، ولی غرور و نخوتشون اجازه نداد بپذیرن. گفتن حالا بگو نصف بالا تنش جدا بشه از پایین تنش، بیا جلوتر ببینیم. پیامبر دستور داد، درخت اطاعت کرد، نصف بالا تنه از تنه جدا شد، اومد جلو. امیرالمومنین علیه السلام میفهمد شاخه‌هاش رو شونه پیامبر رو من انداخت، انگار میخواست پیغمبر رو بغل کنه. دوباره اینا ایمان نیاوردن. گفتن حالا اگه راست بگی بگو برگرده این نصفه بچسبه به پایین تنه، با هم برن عقب سر جای اولش با ریشه‌هاش بره تو ببینه. پیامبر دستور داد، همین اتفاق افتاد، همین اتفاق جلو چشمشون افتاد. درخت رفت عقب، با ریشه‌هاش رفت سر جای اولش. اما اینا مگه ایمان آوردن؟ گفتن عجب ساحر کذابی هستی. قرآن داره به ما اینا رو میگه، میگه بابا عبرت بگیری. هر کسی باشه بیاد بگه یه معجزه برای خود من انجام بده من تو قبول کنم، مگه دکون بازاره؟ اگه میخواستن ایمان بیارن با همون آیات و معجزات بعد ایمان بیارن. از این آیات استفاده میکنیم که انسان اگر از درون خودشو پاک نکنه، اگر از غرور و تعصب و نخوت و امثال این نجات پیدا نکنه، جلو چشمش معجزه‌ام بکنید ایمان نمیاره. خدا انشاءالله ما رو گرفتار چنین زلالتی نکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.